جا داره که خدا قوت عرض کنیم خدمت همه عزیزان و مسئولینی که در این چند روز آماده باش هستند و خیلی فداکارانه دارند 24 ساعته کار میکنند در خدمت شما عزیزان و هموطنانمون هستند. اما نوبت میرسه به برنامه فرهنگ بدون مرز، با هم میشنویم.
فرهنگ بدون مرز. امروز نوروز فراتر از ایران زمین. این برنامه تونس.
جمهوری تونس کشوری است در شمال قاره آفریقا و جنوب دریای مدیترانه که از غرب با الجزایر و از شرق و جنوب با لیبی هم مرز است. جمعیت این کشور حدود 15 میلیون نفر و مرکز آن شهر تونس است. دین رسمی مردم تونس اسلام و با توجه به موقعیت استراتژیک آن در معرض رفت و آمد تمدن‌ها و فرهنگ‌های مختلف است که مهمترین آنان مسلمانان عرب، خراسانی و ترک‌ها بودند. ایران یکی از کشورهای مهم در شکلگیری فرهنگ اسلامی در تونس بوده است، به طوری که سبک هنر ایرانی را به ویژه در معماری و موسیقی و نیز در آداب و رسوم مردم آن میتوان مشاهده کرد. بیش از 200 واژه با ریشه ایرانی در زبان آنان دیده میشود. تا آنجا که برخی از خیابانهای شهر تونس با نام شاعران و فیلسوفان ایرانی چون حافظ، مولوی، خیام، ابن سینا و فارابی و رازی نامگذاری شده.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه برنگذرد. سلام عرض میکنم خدمت تمامی شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. سال نو رو بار دیگر به شما عزیزان تبریک میگم. امیدوارم سالی بسیار خوب در پیش رو داشته باشید. سپاسگزارم از اینکه برنامه فرهنگ بدون مرز، برنامه خودتون رو گوش میکنید، برنامه‌ای که در باب نوروز و در مورد ظرفیت‌های نوروز صحبت میکنه که چقدر میتونه جشن نوروز تاثیرگذار باشه در نزدیک شدن قلب‌های ملت‌ها به هم دیگه، در تعاملات فرهنگی بین اونها. ما امروز هم در خدمت، البته ما امروز اومدیم به دفتر کار آقای دکتر صادق رمضانی گل‌افزانی، رایزن فرهنگی سابق جمهوری اسلامی ایران در تونس و استاد دانشگاه، و در واقع ایشون امروز میزبان ما هستن. آقای دکتر سلام عرض میکنم به شما، سال نوتون مبارک.
سلام عرض میکنم، من هم تبریک عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم دکتر مظفری و همچنین خدمت همکاران محترمتون در رادیو گفتگو که انصافا رادیوی بسیار خوبی است، رادیوی علمی و جامعی است، پر بینند، پر شنوندم هست، و همچنین تبریک عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز این سال نور.
بسیار سپاسگزارم شنوندگان عزیز که برنامه خودتون فرهنگ بدون مرز رو گوش میکنید. ما امروز در خدمت آقای دکتر صادق رمضانی گل‌افزانی، رایزن فرهنگی سابق جمهوری اسلامی ایران در تونس و استاد دانشگاه هستیم. آقای دکتر میخوایم در مورد اشتراکات فرهنگی بین تونس و ایران صحبت بکنیم، چون میدونیم که فرهنگ چیزیست فراتر از مرزها. ما وقتی بحث فرهنگ به میان میاد، وقتی بحث دیپلماسی فرهنگی به میان میاد، دیگه خیلی وقتها اون دشمنی ها، اون سوء نیت ها، اون پیش فرض ها رو میذاریم کنار و در موقع سعی میکنیم روی اشتراکات بیشتر تاکید بکنیم و روی نزدیک شدن ملت ها از طریق این اشتراکات فرهنگی. در مورد این صحبت بکنیم که ببینیم ما چقدر این اشتراکات رو با کشور تونس داریم.
بسم الله الرحمن الرحیم، خیلی متشکر از دعوتی که فرمودین. من هم به دلیل اینکه از سال 2011 تا پایان شهریور 94 به عنوان اولین رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در حوزه بیداری اسلامی در کشور تونس حضور داشتم، خوشحالم از اینکه بتونم بخشی از این مفهوم مهمی رو که اشاره فرمودید در حوزه فرهنگ دو کشور بهش بپردازم. ضمن اینکه اشاره بکنم که دکترای بنده که دکترای تخصصی تاریخ هست در مورد شهری است در کشور تونس که ایرانیان اون رو ساختند. بله. به نام شهر قیروان که در واقع به نام کاروان بوده و در طول زمان تبدیل در واقع اسم شده و به قیروان تغییر نام پیدا کرده که یکی از مفاخر بزرگ تمدنی و شهرسازی است که ایرانیان در واقع اونجا داشتن و حضور بیش از 30,000 ایرانی از سال 30 هجری قمری در واقع همزمان با ورود اسلام به این کشور حضور ایرانیان رو داشتیم که عمدتاً از خراسان به این منطقه آمده بودن. من در مقاله‌ای که منتشر هم شده تحت عنوان نقش ایرانیان خراسانی در شکلگیری شهر متمدن قیروان به خوبی این رو اشاره کردم. نه تنها در واقع شهرسازی رو ایرانی ها در اونجا هدیه کردند به این مردم مغرب زمین که بسیاری از فرهنگ ها و اسامی رو هم به اون در واقع اهدا کردند. ابن منظور قفسی در کتاب معروف خودش به نام در واقع لسان العرب به این موضوع اشاره میکنه که بیش از شاید 30,000 واژه فارسی در مفاهیم عربی جلوه‌گری میکنه و به نوعی ما شاهد این واژه ها هستیم. الان واژه استبرق که در قرآن کریم آمده، واژه سندس که در قرآن کریم آمده، اینها اسامی دختران تونسی است.
بله.
که اخیراً یکی از خانم‌های تونسی که با رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران همکاری داشتند به عنوان یکی از شخصیت‌های فرهنگی بعد از ازدواج و داشتن فرزند، نام فرزند خودشون رو به نام استبرق نهادن. وقتی من ازش پرسیدم چرا، گفتن به دو دلیل: یک اینکه این اسم در قرآن کریم آمده، دوم اسمی است فارسی و من علاقه خودم رو به این گونه خواستم هم به ساحت قرآن کریم و هم به ایرانیان ابراز کرده باشم. نام در واقع ایرانی و فارسی در کشور تونس بسیار فراوان. جالب است، حالا ما در عید نوروز هم هستیم، سخن از در واقع دید و بازدیدها و سنت‌های نوروزی در این کشور هم هست. مردم در یکی از شهرهای مرزی اونجا که استان قابس بهش میگن، همجوار با کشور لیبی هست، شهری رو دارن به نام شهر نفته.
بله.
که با تاء دستدار نوشته میشه، که به نام کوفه صغرا یا کوفه کوچک ازش نام میبرن و معتقدن که اونجا قدمگاه امام علی علیه السلام بوده.
بله.
در منطقه نفته در استان قابس جشن بهار یا عید و نیروز در واقع بسیار زیبا و مثل آن چیزی که ما برگزار میکنیم برگزار میشه. آقای دکتر ناصر الصدیقی در کتاب النیروز فی النفته در واقع به این مسئله اشاره کرده و به خوبی در این کتاب عالمانه و محققانه خودش ابعاد برپایی جشن نوروز رو در کشور خودش مستند به فرهنگ ایرانی و آنچه که در واقع در قرن اول هجری قمری وارد سودان شد بیان میکنه و میگوید که در واقع این یک جشنی است که قبل از اسلام در منطقه ما نبوده، اما بله. بعد از اسلام با آمدن ایرانیان در واقع این فرهنگ هم ورود پیدا کرد.
بله. زنده باشید آقای دکتر. در مورد این صحبت بکنیم که همونطور که میدونیم همین اشتراکاتی که شما گفتین میتونه خیلی نزدیک بکنه دو تا کشور ایران و تونس مردمش رو به هم دیگه. چقدر میتونیم استفاده بکنیم از ظرفیت های نوروز یا همین ظرفیت های فرهنگی؟ چه راهکارهایی میشه پیشنهاد داد برای اینکه ما استفاده بکنیم از این ظرفیت های فرهنگی برای نزدیک کردن مردمان ایران و تونس به هم دیگه؟
سر رساله دانشگاهی مشترک بین دانشجویان ایرانی و تونسی در زمینه مشترکات موسیقی در واقع ما داریم. وقتی این رو مراجعه میکنیم و مطالعه میکنیم، شما اصطلاحات الفبای موسیقی و دستگاه ها رو که بهش مراجعه میکنید مثل سگاه، چهارگاه، دقیقا با همین اسامی فارسی در کشور تونس در واقع ترویج شده و امروز بزرگترین موسیقیدانان تونسی در واقع از این اصطلاحات استفاده میکنن و وقتی در دانشکده موسیقی در واقع تونس این تدریس میشه بیان میکنن اساتید که اینها اصطلاحاتی است فارسی. مثلا بیات، شور، اصفهان، این واژه ها واژه هایی است که دقیقاً با همین گویش در واقع کاربری داره. موسیقی در واقع یکی از مشترکات ماست و پیوند رو عمق میده و تونسته در واقع این کار رو انجام بده. من خاطرم هست که در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تونس یکی از خانم هایی که به نام خانم دکتر شیرین مسئولیت برگزاری یک ارکستر مشترک ایرانی تونسی رو داشتن و خود ایشون هم از موزیسین های خوب تونسی هستن.
یعنی اسمشون شیرین بود؟ شیرین بود.
من از ایشون سوال کردم، گفتم که چرا شما با این علاقه دنبال برگزاری یک جشن مشترک ایرانی تونسی هستید در حوزه موسیقی؟ گفت من خیلی تحقیق کردم که اسم شیرین چیه. بعد از اینکه رفتم در قاموس های مختلف مراجعه کردم، از جمله قاموس المحیط فیروزآبادی و همینطور در واقع در قاموس العرب ابن منظور قفسی، متوجه شدم که اسم من اصلا ایرانیه. و به پدرم به مادرم این رو گفتم، گفتم چطور شده که این اسم رو برای من انتخاب کردید؟ اونها گفتن که در واقع ما فرهنگ ایرانی در تار و پود وجودی ما عجین شده و اصلا نمیتونیم از اون جدا بشیم.
بله.
چطور میتونیم مثلا شهر بسیار عظیمی به نام قیروان رو که ایرانی ها برای ما ساختن و امروز شما وقتی میخواید تمدن تونسی رو در دوره اسلامی بیان بکنید حتما باید از قیروان نام ببرید. پدر مادر او علاقه‌مندش میکنن به مطالعات ایران شناسی و همینطور در واقع وقتی او رو به سمت دانشگاه و رشته موسیقی هدایت میکنن، اونجا دیگه بیشتر عمیق‌تر در واقع با واژه‌های فارسی آشنا میشه. ما جدای از به اصطلاح بحث موسیقی، جدای از بحث شهرسازی و تمدنی، مباحث بسیار خوب معرفتی داریم. مثلا اونجا یکی از شاعران بزرگ تونسی به نام ابوالقاسم شابی که در یک قرن پیش در واقع به دنیا آمد و در سن 25 سالگی فوت کرد که سرود ملی تونس امروز از اشعار این شاعر بزرگ هست، من یک میزه گردی رو برگزار کردم تحت عنوان حب الوطن.
بله.
فی منظور ابوالقاسمین، یعنی دوست داشتن سرزمین از نگاه دو ابوالقاسم، الفردوسی و شابی.
بله.
فردوسی و شابی. جالبه که من خدمتون عرض کنم وقتی اساتیدی از ایران، دانشگاه ایران و دانشگاه تونس آمدن در این میزه گرد تخصصی راجع به این دو ابوالقاسم صحبت بکنن، طرف تونسی با ولع بیشتری در مورد فردوسی صحبت میکرد. یک تحقیقات بسیار جامعی نسبت به ادبیات ایران وجود داشت. خیام، حافظ، سعدی، فردوسی، مولانا در کشور تونس بسیار بسیار شناخته شده است. سینمای ایران یک سینمای بسیار تاثیرگذار در دهه اخیر در واقع در اونجا شده و تونسته مقبول خانواده ها بشه، یعنی خانواده های تونسی از سینمای ایران به عنوان سینمای خانواده، سینمای آرامش بخش تجلیل میکنن، اصرار دارن که در واقع فیلم ایرانی رو ببینن، چه در گذشته تاریخی چه در حال حاضر پیوندهای بسیار خوبی رو ما در حوزه فرهنگی به این دو کشور میبینیم.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر. ما یک فرصت کوتاه رو بگیریم از اتاق فرمان، برگردیم این گفتگوی صمیمی با شما رو ادامه بدیم. شنوندگان عزیز، به برنامه خودتون فرهنگ بدون مرز گوش میکنید. امروز ما مهمان آقای دکتر صادق رمضانی گلفزانی، رایزن فرهنگی سابق جمهوری اسلامی ایران در تونس و استاد دانشگاه هستیم. با ایشون در مورد نوروز، ظرفیت های نوروز و اشتراکات فرهنگی بین تونس و ایران صحبت میکنیم. در اینجای بحث میخوام از آقای دکتر بخوام که صحبت بکنه در مورد خاطرات خودش، اینکه لحظه سال تحویل در تونس بودن نبودن، چی کار میکردن، چه اتفاقاتی افتاده، چی بوده که براشون خیلی جذاب بوده.
واقع مطلب، خب ما به لحاظ اینکه مأموریت اداریمون در اون کشور بود، طبیعتاً عید نوروز یکی از اعیاد مهمی است که ما بهش توجه داشتیم، اما این عید رو در واقع مشترک برگزار میکردیم. بنده هم در محیط رایزنی فرهنگی و هم در خارج از محیط رایزنی به صورت همزمان جشن نوروز رو برگزار می‌کردم. یکی از استانهای هممرز کشور الجزایر به نام استان الکاف و در واقع در تونس شیرینی دارن که در واقع به نام زولوبیا، که همین زولوبیای خود ما هست،
یعنی با همین طعم و همین
اصلا با همین اسم، یعنی اونا میگن زولوبیا، در این شهر در واقع هست که شهر باجه یا استان باجه هم همین در واقع شیرینی رو استفاده میکنن و این شیرینی در عید نوروز پخته میشه. یعنی نکته جالبش این هست که وقتی ما تحقیق میکردیم ببینیم که جریان چی هست، ریشه های ایرانی او رو به ما نشون میدادن. با تعدادی از اساتید تاریخ دانشگاه های تونس من صحبت میکردم، میگفتن این واژه برای ما در واقع یک واژه عربی نیست، واژه ایرانی است که در فرهنگ ما وارد شده و یکی از محبوب ترین شیرینی های در واقع تونسی است و همه انتظار می کشن که فصل بهار آغاز بشه تا در دو شهر باجه و کاف شیرینی پزها در واقع این شیرینی رو بپزن و جالب صفهای طولانی شکل می گیره و در این صفهای طولانی مردم با علاقه بعدم خرید زولوبیا یا زولبیا در کوزه است و جالبتر از همه اینها این هست که خود اونها کوزه رو کوز میگن. یعنی آدم وقتی نزدیکتر میشه به مردم تونس و فرهنگ تونس، میبینه که نه فقط در حوزه موسیقی، نه فقط در حوزه به اصطلاح شیرینی و اینها و جشن و نمیدونم شادمانی ها، یک سری در واقع سفالگری ایرانی هم در اونجا ورود جدی داشته و همین شهر باجه و در کنار شهر باجه شهر دیگری است به نام سوسه و یک شهر کوزه است به نام شهر نابل، که این شهر نابل اصلا شهر سفاله،
مثل مثل لالجین ما،
مثل لالجین همدان ما هست. شما وقتی میرید تمام اون اصطلاحات سفالگری ایرانی رو در لابلای کارگاه های سفالگری در واقع شهر نابل میبینید. یعنی وقتی با اون استاد کوزگر صحبت میکنید اصطلاحاتی رو میشنوید که برای شما آشناست. من در یکی از این فیلم های مستندی که اونجا تولید کردیم سوال میکردم از اینها که شما این کوزگری و سفالگری رو از کجا آموختید، میگفتن که این رو ایرانیان در واقع به ما هدیه کردن. خب البته قریب هم نیست، همینطور که عرض کردم از سال 30 هجری ما ردپای ایرانی ها رو به صورت جدی در این چهارراه تمدنی میبینیم.
آقای دکتر، در مورد شهر قیروان من یک سوال داشتم. از نظر سبک شهرسازی به شهرهای ایران شبیه هستن، مثلا به شهرهایی که در زمان اسلام در ایران ساخته شد، یا نه فرق میکنن؟
اصلا شما وقتی که وارد شهر قیروان میشید چیزی جز تمدن ایرانی نمیبینید.
یعنی اون حس ایرانی بودن کاملا
مشخصه. حس ایرانی بودن رو در شهرسازی از آجر استفاده کردن. اگر شما مثلا یزد رو در نظر بگیرید بله. خیلی شباهت داره.
یعنی اون
تاقی ها آجرها در واقع اصلا از کوره پزخانه ها استفاده میکنن و آجر میپزن. یعنی مسئله شباهت دیگه نیست. ترمیم و مرمت هم به سبک ایرانی در واقع در بناهای معماری قدیم اونجا انجام میشه. مسجد بزرگ قیروان که شاید بشود گفت یکی از بزرگترین مؤسسات دینی در مغرب عربی به شمار میره، با سبک ایرانی در واقع ساخته شده. در داخل مسجد که شما وارد میشید متوجه میشید که معماری ایرانی جلوه‌گری میکنه. در کنار در واقع مسجد بزرگ قیروان گلیم فروش هایی به اصطلاح دارن کاسبی میکنن که گلیم رو با اسم کلیم در واقع ازش نام میبرن. دقیقاً با همون تار و پودهای ایرانی اونجا کار میشه، نقش های ایرانی و فرش ایرانی در اونجا بسیار مطلوبه و واقعا دنبال این هستن که فرش ایرانی رو بخرن. لذا ما در حوزه صادرات فرش اگر بتونیم قوانین رو یک مقداری بین دو کشور بازخوانی بکنیم، شاید بزرگترین بازار ما در حوزه فرش تونس باشه. بسیار علاقه‌مندن، اما خب به هر حال محدودیت‌هایی هم در این زمینه برای اینکه بتونن از تولیدات داخلی خودشون حمایت بکنن ایجاد کردن که جلو این هروله به سمت صنایع دستی ایرانی رو بگیرن.
بله آقای دکتر، یک خاطره تعریف بکنید برای ما، یک خاطره که تو ذهنتون مونده از تونس.
عرضم به حضور شما که خاطرات بسیار بسیار فراوان هست. یعنی شاید زیباترین خاطره‌ای که من رو تا الان به خودش مشغول کرده این بود که در عید نوروز که فرصت بیشتری برای تحقیق و تتبع و تونس شناسی داشتم، در واقع به کنار ساحلی رفتم که شما از اون در واقع به نام پایتخت فاطمیون نام میبرید، شهریست به نام المهدیه. این در کنار شهر المهدیه یک قبرستانی وجود داره که من مقاله‌ای رو در این زمینه نوشتم که تقریبا حدود بیش از شاید 2000 قبر در اینجا هست. حدود 700 قبر رو که من فرصت کردم، قرائت فاتحه‌ای بود، به هر حال عید نوروز هست و جزء سنت‌های ما هم هست که به قبرستان ها میریم، من اسامی اینها رو ایرانی یافتم که به اصطلاح در این قبرستان مدفون بودن و تعداد زیادی از اینها از سادات بودن، از که در کشور تونس به نام اشراف معروف هستند. وقتی که پرسجو کردم که بتونم در واقع ببینم ریشه های از خانواده های اینها رو پیدا میکنم، آدرس های جالبی دادن در شهر سواکن،
بله،
که نزدیک شهر المهدیه هست. من با یک خانواده اصیل ایرانی در شهر سواکن آشنا شدم که اینها دیگه زبان فارسی از یادشون رفته بود. اما در واقع خودشون رو حفظ کرده بودن،
پیوندهای
فرهنگی. و وقتی که شنیدن من ایرانی هستم و وارد این خونه شدم، نمیدونید در واقع سراسیمه به دنبال این بودن یک جوری بتونن پذیرایی بکنن که رنگ و بوی ایرانی بده. وقتی که من وارد شدم، این خانواده ایرانی اولین سوالی که از من کردن این بود که شما میدونید ما دو روز پیش اینجا سفره‌ای گذاشته بودیم و جشن گرفته بودیم. گفتم به چه مناسبتی؟ گفتن عید نوروز بوده. عید نوروز بوده. خب به هر حال تغییر تاریخ و تقویم و اینها تأثیر خودش رو میگذره، اما این خانواده ایرانی
حفظ کرده بودن.
یعنی در خلوت خودشون سفره ای رو برگزار کرده بودن، سبزه درست کرده بودن که روی کوزه ای بود که به اصطلاح این سبزه، بله، این کار رو کرده بودن. بعد من پرسیدم که شما چند سال هست که این کار رو میکنید؟ توضیح دادن که آبا و اجداد ما، گذشتگان ما، این نسل به نسل به ما رسیده و جز اعتقادات ما شده که باید این کوزه ای رو مثلا سبز بکنیم. این حتما هم باید کوزه می بود، چون این کوزه همونطور که قبلا هم عرض کردم اصلا واژه فارسی است.
بله.
و اصرار داشتن. و نکته جالب تر از این، بعد از اینکه خب من چند ساعتی با اینها نشستم، به من گفتن که شما روز خوبی رسیدید.
بله.
ما 7 کوزه درست کردیم که باید به 7 همسایه در واقع این رو برسونیم. من به اتفاق اینها رفتم و این کوزه ها رو که اصطلاحاً بهشون میگفتن کوز الافراح، یعنی کوزه شادی، این رو در میزدن به خانواده ها و هدیه میگرفتن و هدیه میدادن و این کوزه رو میدادن. من از یکی از این همسایه ها پرسیدم که هل کنتم تنتظرون ان ناتی و ندق الابواب، آیا شما منتظر بودید که ما بیایم در بزنیم؟ گفتن که به کل شوق کنا ننتظرکم، ما در واقع با تمام اشتیاق این روز اصلا منتظریم که در خونه ما زده باشی، که چون این همسایه ایرانی ما میاد و این هدیه زیبا رو به ما میده.
آخ چقدر جالب، خیلی هم خاطره جالبی بود. بسیار سپاسگزارم آقای دکتر که میزبان ما بودین در واقع و اومدین و در برنامه خودتون مشارکت کردین. از شما شنوندگان عزیز هم بسیار سپاسگزارم. آقای دکتر کلام آخر رو بگیم و بعد خداحافظی بکنیم.
خواهش میکنم. من میخواستم تشکر بکنم از اینکه شما در فصلی از فصول نگاه خودتون به مسئله نوروز در آفریقا پرداختید. طبیعتاً آفریقا وسعت بسیار زیادی رو داره، یک جمعیت 1 میلیاردی رو در کره زمین به خودش اختصاص داده. نوروز نه فقط در سودان، نه در تونس، در کشورهای دیگر آفریقایی هم جشن گرفته میشه. مثلا در کنیا و در زنگبار جشن نوروز بسیار زیبایی رو داریم. ما در شهر ماکندوچی زنگبار یک مراسم ویژه‌ای داریم به نام سیرکا نیروز که همون در واقع جشن نوروز هست، به زبان سواحیلی بهش میگن.
بله.
سیرکا نیروز. مردم لباس نو میپوشن، آتش روشن میکنن و در روز پایانی در واقع به اقیانوس هند میرن، تطهیر میکنن، تطهیر میکنن و اون روز رو جشن میگیرن و جشن شکرانه و عید البهار در واقع در اونجا معروف هست، اینها برگزار میشه. خواستم بگم که فرصت بسیار خوبی است که از طریق برنامه خوب شما ما مردم رو با طبیعت زیبای آفریقا هم آشنا بکنیم، فرهنگ‌های بسیار خوب آفریقایی که میتونه ما رو به عمق آفریقا ببره و ترس ما رو از آفریقا بریزه.
زنده باشید آقای دکتر. امیدواریم که اشتراکات فرهنگی و تأکید بر روی فرهنگ باعث نزدیک شدن فرهنگ ها، ملت ها به همدیگه بشه. یک مقدار از این دوری که مرزها ایجاد کردن کاسته بشه و در واقع همون فرهنگ بدون مرز واقعا وجود داشته باشه توسط نوروز. من نوروز رو به شما تبریک میگم، همینطور به تمام شنوندگان عزیز بار دیگر بسیار سپاسگزاریم شنوندگان عزیز که برنامه خودتون رو گوش کردین. تا برنامه دیگر، بدرود.